آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس در این بود که مدار در فقر و غنا چیست. اولین نظریه این بود که مشهور هم با آن قائل شدند، این بود که مدار در فقر نداشتن معونه در طول یک سال. اگر معونه او به قدر کفاف خرج او و عائله اش در یک سال بود، در این صورت فقیر نیست، و الا ولو اینکه 6 ماه یا بیشتر و کمتر را دارا بود ولی باقی سال نیازمند بود، این محکوم به فقر. خب این نظریه اول بود. عرض شد که روایات هم متعدد وارد شده که مدار را بر یک سال، معونه یک سال قرار داده، که من جمله عرض کردم حدیث از نهم از باب 24 و حدیث سوم از باب 28 که به اینها اشاره نکرده مرحوم استاد دیگران، در صورتی که در این دو حدیث رسما تصریح شده به این که مدار بر قوت یک سال و یک سبستنه است. پس قول مشهور طبق روایات، یه نقطه هم بعض معاصرین فرمودن، حرف زیباییه، میگه به این که فقر و غنا بعید نیست که مقبول به تشکیک باشه. از هر مصادیقش کسی است که همون روز اول نیاز داره. الان این شخص میگیم فقیره و مسکین است اگر سائل بالکفم بود، فردا اگر داره میگیم امروز غنی است فردا فقیره، یک هفته اگر داره میگیم هفته دوم فقیر است، اگر یک ماه قوت داره میگیم ماه دوم این فقیره. که دو مرحوم حق همدانی هم میگه اصلا این بعیده که کسی که 6 ماه یا 8 ماه مال داشته باشه به این اطلاق فقیر بشه. میگیم بله اینها همه درسته، اساسا حتی کسی که 1 سال هم داره سال دوم به اعتبار سال دوم صحیح است، صدق فقیر برو بگیم فقیران که سنت الاتیه. پس بنابراین فقر و غنا را میتوان به اعتبار ازمنه یا حتی امکنه بررسی کرد و فرق گذاشت، ولی شارع مقدس برای فقر و غنا یک حدی به حسب این روایات ذکر کرد که اگر قوت 1 سال را دارا بود این شخص دیگه فقیر نیست و اخذ زکات بر او حرامه. استاد خویی هم دیدیم دیگه عرف هم بر همین منوالن، که انم مبنای عرف هم چون بر حسب درآمدها سنجیده میشه و درآمدها اگر کشاورزی و دامداری باشه معمولا به حسب سنوات سنجیده میشه، و حتی اگر از باب استیجار باشه اون هم معمول بر اینه که اجاره ها را و قله منافع اعیان را هم به اعتبار سال می سنجن. لذا ایشون میگه بعید نیست همین مبنای شرع متخذ از بنای عرفی باشه که عرف بر اینه. بعضی مثل صاحب مداره که احتمال اشتراک لفظی دادن که قنا و فقر در لغت به معنای عام باشه که شامل یک روز و یک ماه و کمتر و بیشتر بشه، ولی در شهر اختصاص پیدا کرده باشه به قسم خاصی که کسی که یک سال را معونه نداشته باشه. ولی به هر حال ما چون تابع روایاتیم، حالا یا میگیم در لغت به فرمایش مدارک اصطلاح خاصی برای قنا و فرض ثابت شده، یا اگرم بگیم به قول آقای خویی بگیم نه به هر حال ولو نقلم نباشه اشتراک لفظی هم نباشه از کلی قنا و فقر این مقدار که قنای یک سال مدار باشه این را شارع مدار قرار داده. به هر حال قول اول به حسب روایات ثابت، اما نظریه دوم این است که مدار در قنا و فقر به وجوب زکات و عدم وجوب زکات. اگر کسی مالک نصاب بود چون این بر زکات واجبه غنیست، و اگر مالک نصاب نبود این محکوم است به فقر و حق اخذ زکات داره. این قول را جمعی گفتند و به استناد کردند به اون عده از روایاتی که من جمله در اولین باب از ابواب زکات خوندیم که خدای متعال شرک یا اشرک الفقرا فی اموال الاغنیا، خدا فقرا را در اموال اغنیا شریک قرار داده. مسلمه که اغنیا اولین حد نصاب اگر کسی دارا بود بر او دادن زکات واجبه. به این قرینه پس کسی که متعلق است مالش برای زکات میشه مصداق غنی. اگر مصداق غنی بود چون نسبت قنا و فقر نسبت ملکه و عدم ملکه است، پس هر کسی که غنی نبود فقیره. لذا از این جهت استنباط کرده اند و فرموده اند به قرینه این روایات که فرمودند فقرا شریکند در مال اغنیا و خدا برای سد خلت فقرا در اموال اغنیا حق قرار داده، از طرفی اولین نصاب را اگر کسی داشت واجب است که حق فقیر را اخراج کنه. پس کش می کنیم که من له النصاب غنیست و چون که نسبت غنا و فقر عدم ملکه است، فمن لم یکن غنیان فهو فقیرون. این هم دلیل دیگری، اولین دلیل برای قول دوم، منتها در اینجا به این حدیث تمسک کرده اند، حدیث ابن عباس ان النبی صلی الله علیه و آله بعث معاذن الى الیمن، معاذ ابن جبل که داستانش مفصله، مع الاسف زهرای ازهر سلام الله علیها بعد از بعثت بعد از وفات پیغمبر رفت من جمله متوسل به معاذ شد برای احقاق حق امیر المؤمنین که رد کرد با اتمال اسف، و الا این معاذ آدم خوبی بود. بعث معاذن الی الیمن فقال انک تأتی قوما اهل کتاب فدعهم الى شهادة ان لا اله الا الله و انی رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. اگر این اهل کتاب پذیرفتن رسالت مرا، بعد بهشون اعلام کن که خدا 5 نماز هم در روز شب واجب کرده. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك. بهشون بگو که در سهم فقرا، شما اغنیا، سهمی برای فقرا قرار داده شده، اگر اطاعت کردن فایاک کرائم و اموالهم. این ده در سنن ابن ماجه کتاب و زکات باب و فرض زکات این حدیث را آورد. این که بعضی هم گفتن این حدیث آمیز اعتبار نداره، این مضمون در روایات ما هم مکرر وارد شده، بنابراین اصلا که احتیاجی به روایت حالا امسان ابن ماجه هم نداریم، ما هم در روایات خودمون این مضمون وارد شده. بسیار، بنابراین رمی به ضعف حدیث رد این قول را نمی کنه، ولی قول دوم را. ولی در اینجا اشکالی که مرحوم استاد خویی می کنه، ایشون می فرمایند که این روایت یعنی این روایات نمیتوانه ملاک قنا و فقر را اثبات کنه. چرا؟ اولا به دلیل اینکه هیچ ملازمه ای بین وجوب زکات و ثبوت نصاب با قنا و در نتیجه نبودش با فقر نداره، به دلیل اینکه ای چه بسا اشخاصی که دارای مال و منال این هتلدارها، خب این هتلدارا هیچ کدام از اینها در مالشون به حسب نصوص روایات نصابی نیست، برای اینکه مخصوصا با مبنای مشهور که در پولهای رایج زکات را واجب نمیدانند، این هتلدارها، این مغازه‌دارها، اینها هیچ کدام درشون مال زکبی و نصاب زکبی وجود نداره، چون نه درهم و دینار فلزه و طلا دارن و نه اغنام دارن و نه مثلا اهل زراعتن، اینها نه دواب و انعام دارن نه ذهب و فضه دارن، ولی مسلم است که اغنیا هستند و اینها متعلق زکات نیستند. بنابراین چنین ملازمه ای نیست که هر کسی که به حد نصاب رسید و نصابهای 9 گانه را داشت فقیر باشه و به عکسش غنی باشه. هیچ مسئله عکسی صادق نیست. علاوه بر این، این روایات در صدد بیان معنی فقر و غنا نیستند. اینها میخواد یک معیار کلی در این اخبار بفرمایه. اون معیار کلی آن است که در اسلام مالیاتی به نام زکات تدوین شده. این مالیات هم بر اشخاص اغنیات پولدارها باید زکات بدن. در مقام بیان این نیست که حالا هر کس نصاب رسید غنیست و هر کس مالش به حد نصاب نرسید غنا نداره. در این مقام اصلا نیست، فقط در مقام بیان این هست که آقا پولدارها باید بدانند که خدای متعال در اموالشون حقی برای فقرا اثبات کرده که باید این حق را به فقرا بدن تا در نتیجه فساد در جامعه از نظر اقتصادی پیش نیاد. بنابراین این نمی شود شاهد و دلیل مدار بر ضابطه فقر و غنا باشه. دلیل دیگری که بعضی معاصرین ذکر کردن از بعضی دیگر، گفتن جمع نمیشه بین وجوب زکات و جواز اخذ زکات. اگر به حد نصاب رسیده مالش، خب واجبه که زکات مال را بده. اگر اینکه غنی نباشد و فقیر باشه، خب اخذ زکات برای او جائزه. خب لکل شیء آفا و للعلم آفا. عرض کنم حضورتون که برای این اساس، اگر این شخصی که مالش ولو به اولین حد نصاب رسید، اگر زکات دادن برش واجبه، پس معلوم میشه که فقیر نیست، چون اگر فقیر باشه گرفتن زکات برش جائزه. جمع بین وجوب زکات و جواز اخذ زکات هم غیر قابل قبول، پس لا محاله. کسی که بر او زکات ولو اولین نصاب بود، این غنی است و اگر غنی بود دیگه فقیر نخواهد بود. از این جواب داده شده که خیر چنین ملازمه ای اصلا وجود نداره، برای اینکه ما خوندیم که کسانی که قرض بگیرند گوسفندی را یا سایر اشیاء زکوی را و یک سال بر مالشون بگذره ولو قرضن، زکات بر مقترض واجبه، در صورتی که هنوز ذمه او به قرض مشغوله و ای چه بسا قارم و مدیون باشد که مشمول آیه شریفه والقارمین هم قرار بگیره. یکی از موارد متعلق صدقات قارمینند، یعنی اونایی که مدیونند و باید دینشون را ادا، قدرت بر ادا دین ندارند. ای چه بسا یک بیچاره ای قرض کرده مقداری درهم و دینار را و بعد قدرت بر ادا نداره و بعد یک سال هم گذشته در یدش، زکات برش واجبه با اینکه حق گرفتن زکات هم به خاطر کرامت داره. تا نقض دیگر گفتن اگر کسی قبل از بدو به صلاح آمد زراعتی را خرید، بر ذمه زراعتی را خرید، این زراعت هم به حد نصاب بعد از بدو به صلاح رسید، ولیکن قیمت ها تنزل کرده نمیتواند دینش ادا کنه. از یک جهت چون زراعت به حد نصاب رسیده زکات واجبه، از یک جهت دیگر هم چون مدیون است و قارم و قدرت ادا نداره اخذ زکات جایزه. لذا چنین مطلبی نیست که بگیم کیف یمکن که جمع شود بین وجوب پرداخت با جواز اخذ زکات، چرا امکانش هست. بله درسته، آفرین. هم یه نقض دیگری، زکات هم برش واجبه و از این طرف بکنم حق داره که برای اداره زندگیش حرف کنم که زکات بگیره. یکی دیگه از ادلهی که ذکر شده بعض معاصرین ذکر کردن موثقه زراره است، باب 12 از ابواب مستحقین زکات، حدیث 5. این روایت صحیح است، زراره و محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث قال لا تحل لمن كانت عنده 40 درهما يحول عليها الحول عنده ان ياخذها وان اخذها اخذها حراما. خب چون 40 هم نصابه، فرمود اگر آمد اخذ زکات کرد حرام اخذ کرده. البته بله، البته این روایت اشکالی که درش هست اینه که 40 که اولین نصاب نیست، دومین نصاب هست. بله 200 درهم، بعد اگر 40 درهم دیگه اضافه شد، از 200 درهم 5 درهم میده، از 40 درهم هم 1 درهم باید بده. در این روایت که فرموده اگر 40 درهم داشت که برش حول گذشت باید از کنم زکات بده و حق گرفتن زکات نداره، باید این عادتا منظورش 240 درهم باشه که یعنی نصاب دوم باشه، و الا 40 درهم که نصاب اول نیست و مسلما 40 درهم تنها آدم فقیره، به خصوص کسی که عائله داره. بنابراین این حدیث قابل قبول نیست مگر اینکه مراد 240 درهم باشه، که خب شاید 240 درهم هم برای زندگی عادی کافی باشه. خدا رحمت کنه مرحوم استاد خویی را، می‌فرمایند که من در همین نجف خودم نشون دارم که خانواده‌ای بودن که 1 درهم در روز خرج عادیشون بود. خب 1 درهم اگه خرج عادیشون باشه 240 درهم، بلکه چه میگفت نصف درهم، خب در این صورت ممکنه قنا باشه. این که این روایت نمیتونه دلیل باشه. 4 درایت از کنم حدیث ابی بصیر، باب 8 حدیث اوله. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره، قلت فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة، قال زكاته صدقة على عياله ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة، فهذا يأخذها ولا تخل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة. این حدیث را تمسک کردن، خب هر روزی نیست، میگه هر کسی که اگر برش واجب است دادن زکات و مخترف صاحب حرفه که برش زکات واجبه، برای او گرفتن زکات جائز نیست. خب معناش اینه که پس کسی که واجب شده برای او زکات غنیه، و چون که غنیه بنابراین پس بر او از کنم حضورتون که بس بر او فقیر صادق نیست و این مدار و ضابطه درست باشه که بگیم هر کس به این حد رسید از کنم حضورتون که جائز نیست و محکوم است به دنا و فقیر نخواهد بود. اما اینجا اشکالی که بر این حدیث شده اینه که فرمود فهذا یأخذها ولا تخل الزکات لمن کان محترفا. آخه علتش اینه که کسی که حرفه ای داره و با حرفش میتوانه زندگیش را در طول سال اداره کنه، خب بله این غنیه، این فقیر نیست، نمیشود از این ضابط را استخراج کرد و بگیم هر کسی که برش واجب شد زکات پس این دیگه مصداق غنیست و برش گرفتن زکات جائز نیست. نه، این چون محترفه، محترف یعنی کسی که سرمایه داره و با اون سرمایهش زندگی خودش و عیالش را اداره میکنه، خب چنین کسی علل قاعده است که گرفتن زکات بر او حرام و جائز نیست. خب روز شنبه هم مثل که قرار شد آقایون زنگ زدن که انشاءالله الرحمن برای تعظیم شاعر از همین مدرسه اجتماعی بشه و برای تسلیت آقا حضرت رضا سلام الله علیه بریم در خدمتتون. وصلى الله على محمد وآل محمد.